باشه، جز شهدا باشه. شخصی بلند شد که من بدهکارم، البته همسرم خانومم تضمین کرده که بدم. امام فرمود چه ضمانتی که همسر شما بدهکاری شما رو بده؟ شما خودتون برید، برید بدهکاری رو بدید، برگردید. اگه برنگشتید معزونید، من به شما اذن دادم. یعنی حق الناس رو دادن از همراهی کردن من حسین در روز عاشورا بالاتره. خوب دقت کنید، گفت برو بدهکاری تو بده، تونستی بیا، نتونستی بدهکاری رو دادی، این مقبول ماه. اون شخص میره، البته تو تاریخ هم هست، بعضی میگن برمیگرده، بعضی میگن بر نمیگرده، بعضی گفتن بدهکاری رو میده، حق الناسی رو میده و برمیگرده. میرسیم به صبح عاشورا. چه صبحی عاشورا! میدونید همه چیز بوده، خدا بود، انسان بود، شیطان بود، ایمان بود، عصیان بود، عشق بود، نفرت بود، دیگر بار فلسفه وجود آفرینش، نه در هیئت کلمات که در قامت انسانها مرور میشد. چه صبحی! اون شب تصفیه شدن، صبح آماده شدن، دو تا لشکر در مقابل هم. زمان 10/1/61 هجری قمری، که 1/7/59 شمسی. وضعیت هوا صاف، آفتابی. اذان صبح در صبح عاشورا به وقت محلی کربلا حدود 4:41 دقیقه بوده. اذان ظهر هم 11:47 دقیقه. اذان مغرب 17:50 دقیقه روز عاشورا. طلوع آفتاب ساعت 6:03 دقیقه. غروب آفتاب 17:31 دقیقه. تعداد یاران امام حد اکثر 145 نفر. روحیه عمومی یاران امام استوار، نستو، بی‌هراس از مرگ، سرشار از نشاط و عشق و معنویت که محصول عبادت شبانه و بصیرت عارفانه بوده. تعداد یاران دشمن چند بودن؟ حدود 30,000 to 33,000 نفر آماده قتل و غارت و قدرت ظاهری داشتن، با سینه کینه توز و بیرم. شعار سپاهیان امام یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. شعار سپاه دشمن این بوده: یا خیل الله ارکبی، لشکریان خداوند برخیزید به سوی بهشت. این شعار پیغمبرم در بعضی از جنگ ها بوده. تفاوت ها رو ببینید از کجا تا به کجاست. خب تا اینجا داشته باشید، انشاءالله به شرط قید حیات ادامه بحث رو خواهم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، جانم فدایت.
عدولم تشنه اب کشت و ندانست، عدولم تشنه اب کشت و ندانست، که دریا تشنه کام تو باشد، که دریا تشنه کام تو باشد. آبی که مهر دختر خیرالانام بود، در کربلا چرا به حسینش حرام بود؟ سیراب و کامیاب، سیراب و کامیاب، عدوی خدا ز آب، عدوی خدا ز آب. یاللعجب، یاللعجب، عزیز خدا تشنه کام بود.
یا حسین
دینه وردن فدا اکبر مولا، الینده اخلانم اسکر مولا، قلبنده چخلاشم آهو دردو گم اولدی عباسیم قلاری گلم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آدی و قربان آقا آدی و قربان
یا حسین
یا حسین
یا حسین
یا حسین جانم فدایت
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جانم فدایت
آری صحرای بلا به وسعت تاریخ است و کار به یک یا لیتنی کنت و معک ختم نمی شود. اگر مرد میدان صداقتی نیک در خیش بنگر که تو را نیز با مرگ انسی اینگونه هست یا نه. همراهان با کاروان تا منزل 50 خدای حسین نگهدارتان.
اشکال و سخن از تاریخ گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی موج اف ام ردیف 106 میگاهرتز
غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام. در این برنامه آوازی با صدای عبدالوهاب شهیدی در دستگاه سگاه خواهید شنید که همراهی آن را حبیب الله بدیعی با ویولون و استاد زنده یاد مجید نجاحی
با سنتور بر عهده دارند. با هم این آواز را می شنویم.
گنجیم تو را بی طلبیدن نتوان یافت، جانم تو بیرنج کشیدن نتوان یا جنمان یا راحت ز تو بیرنج کشیدن از شربت خاصی که شفای همه جان ها، بی چاشنی درد چشیدن نتوان یا به دویدن نتوان یافت. گر بر فلکم گر بر فلکم دست رسد بر تو محال از جانم، کن پایه به صد عرش رسیدن نتوان یا نمان اخدان
گوشه‌های درآمد، زابل، مویه، مخالف، مغلوب و فرود را در دستگاه سگاه تقدیم شما عزیزان کردیم با اجرای عبدالوهاب شهیدی، حبیب الله بدیعی و زنده یاد مجید نجاحی.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران، جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین، انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. توفیق داریم که در هر برنامه اثری از آثار حوزه ادبیات فارسی رو معرفی و بررسی کنیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، شما در برنامه گذشته درباره تاریخ بیهقی صحبت کردید، اشاره کردید به ویژگی‌های این اثر بزرگ و ماندگار. خلاصه‌ای درباره برنامه گذشته بفرمایید که شنوندگان هم بیشتر ما رو همراهی کنند.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون جلسه گذشته ما اول راجع به این صحبت کردیم که دبیران در حاکمیت‌های گذشته،
بله،
در حکومت‌های گذشته چه جایگاهی داشتن. عرضم این بود که از چهار طبقه اصلی بزرگان در حاکمیت، طبقه سوم طبقه دبیران بوده، بسیار بسیار برای دبیر اهمیت قائل بودن. عرض کردیم که تدوین قوانین دبیری و جایگاه اون در دستگاه حکومتی از اشکانیان شروع میشه، در دوره ساسانیان به اوج خودش میرسه، بعد از اسلام در خلافت اموی و عباسی که بسیار بسیار اوج میگیره. 10 شرط برای دبیر قائل بودن، از جمله این که تسلطش به زبان عربی و زبان فارسی، تسلط به قرآن و احادیث داشته باشه، امین باشه، شجاع باشه و به ویژه وفادار باشه. و دبیرانی که میرفتن در دیوان رسالت باید سالها کار میکردن تا به یه مقامی مثل مقام بیهقی برسن که بعدن خودش در واقع رئیس دیوان رسالت میشه. ما حدود 8 نوع دبیری هم داشتیم که وارد اون نمیشیم. بیهقی در دستگاه حکومتی بوده، تمام وقایع سیاسی رو میدیده، با چشماش میدیده و از همه چیز خبر داشته. تمام اینا رو یادداشت برمی‌داشته، تاریخاش رو یادداشت می‌کرده و بعد از یک جایی به بعد شروع می‌کنه به تدوین اینا.
بله.
یعنی تاریخ دوره محمود غزنوی، مسعود و پسرانش. از اون چیزی که تاریخ بیهقی هست بوده، یعنی 30 مجلدی که بوده، 6 مجلدش به ما رسیده، 1/5، و اون در واقع تاریخ دوره مسعود هستش که به خاطر همین بیشتر به تاریخ مسعودی است. متاسفانه بخش دوره محمود غزنوی و بعد از مسعود از بین رفته. هر زمین بود که در بعضی از تاریخ ها، مثلا فرض کنید مثل تاریخ بیهق ابن فندوق که تو قرن ششم بوده،
بله،
اونجا همشهری بیهقی آقای ابن فندق میگه که من تمام تاریخ بیهقی رو خوندم، حکایتهایی رو از اون جاهای گم شده هم نقل میکنه. بعد از اون اوفی رو داریم که اون هم تاریخ بیهقی رو خونده. بعد چند وقت جلوتر که میایم، عطا ملک جوینی همشهری بیهقی، اون هم تاریخ بیهقی رو خونده. ولی بعد از اون دیگه مثلا در تاریخ های مثل جامع التواریخ، تاریخ گزیده، حبیب السیر یا مثلا روضت الصفا ما اسمی از بیهقی نمیبینیم. با خاطر همین هم هستش که دلایل سیاسی داشته، چیزهایی بوده که این از بین رفته. نسخه های تاریخ بیهقی غالبا مال در قرن 9 و 10 به بعد، نسخه های کاملی هم ازش نیست. یعنی بخاطر همین کار تصحیحش رو خیلی خیلی سخت کرده. عرضم این بود که مرحوم دکتر فیاض معتقدند که این نسخه ها رو وقتی طبقه بندی میکنیم، یه سری نسخه های تبار هندی دارن که در هندوستان کتابت شدن، یک سری در ایران، ولی غالب همه این نسخه ها نسخه های کامل و درستی نیست. و آخرین عرضم این بود که بیهقی ملتقای تاریخ و داستان نویسی در ایرانه و بیهقی از همتایان اروپایی خودش دست کم 400 سال جلوتره. اون موازینی که بیهقی در تاریخ خودش رعایت میکنه، سالهای بعد در تاریخ نویسی توسط ابن خلدون بیان میشه و قرنها بعد از اون در تاریخ نویسی جدید در اروپا به کار گرفته میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات کامل شما آقای دکتر. از شما علاقه مندان به شعر و ادب فارسی دعوت میکنم که با ادامه کیمیای کلمات همراه ما باشید. برنامه رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و درباره تاریخ بیهقی صحبت میکنیم، این اثر ارزشمند و گرانقدر ادب فارسی. خب آقای دکتر، شما نگاهی گذرا داشتید به آنچه که در برنامه گذشته گفتید. من جا داره که اینجا اشاره کنم به سایت رادیو فرهنگ و ایران صدا که شنوندگان بتونن به این سایت مراجعه کنن، برنامه دلخواهشون رو ذخیره کنن و بشنون. برنامه گذشته رو اگر تمایل دارن میتونن بشنون که بیشتر همراه باشن با ادامه صحبت‌های شما. در کلامتون آقای دکتر این بود که بیهقی شیوه نگارشش به طوری بوده که خیلی جلوتر از زمان خودش بوده و خیلی مدرن بوده نحوه نگارش این اثر. خب این شیوه چگونه بوده که اینطور تاثیرگذار بوده و میشه مقایسه کرد با اروپاییان که خیلی ادعا دارن در این زمینه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید در دنیای جدید به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن تجدد،
بله،
و من اینا هم داخل پرانتز عرض بکنم به شنوندگان عزیزمون که اون چیزی که ما در این برنامه بهش میگیم تجدد، به حالا نمیشه گفت به درستی، ولی در ذهن من به درستی این هستش که ما خیلی از اون عناصر تجدد رو، چه تجدد در علم، چه در جامعه و زندگی روزمرمون، اون چیزی که تجدد نامیده میشه و غربی‌ها دنیای جدید میدونن و اونها خودشون اون بنیانگذار این تجدد و مدرنیسم میدونن، بسیاری از عناصرش در دل زندگی ما، ادبیات ما، تاریخ ما و علوم ما و به ویژه فرهیختگان ما بوده. متاسفانه گسستایی که پیش اومده ما از ادامه خیلی چیزا باز موندیم.
بله، یکی از فراز و نشیبی که در تاریخ داشتیم،
تاریخی عجیب و غریب که هیچ سرزمینی رو در دنیا نمیتونیم با این فراز و نشیب هایی که ایران طی کرده در طول تاریخ مقایسه بکنیم که همچی چیزی داشته باشه. در هر صورت بنده به جد معتقدم که بسیاری از این عناصر در تاریخ ما، در فرهنگ ما موجود بوده. یکی از اونها که اروپایی ها خیلی روش به اصطلاح مانور میدن، خیلی تمرکز میکنن روش و اون رو برجسته میکنن، مسئله خرد چشم مدار هست. اونا میگن عقلی که ما ازش صحبت میکنیم، خردی که در دنیای جدید ازش صحبت میشه، مبنای این خرد یقینی است که از دیدن حاصل میشه نه از شنیدن ها. به خاطر همین اسمشو میذارن خرد چشم‌مدار. ما این رو در فرهنگ خودمون داشتیم. حتی مثلا فرض کنید ببینید در روایت از حدیث که ما میکنیم، حدیثی رو میخوایم از یک جمله‌ای رو از معصومونمون نقل بکنیم، از پیامبر یا از یک دانشمندی،
بله،
ما میامدیم اسناد این رو ذکر میکنیم که فلانی میگه از فلانی، فلانی از فلانی، همینجوری میریم. شاید 150 200 سال ما هی سند بگیم، برمیگردیم عقب که فلانی از فلانی شنید که اینجوری گفت. ما حتی در علومی که مبنای اون گوشمداری است، اون رو تبدیل کردیم به چشمداری. یعنی اومدیم سند دادیم، این سند سند سند. خب یعنی ما میدونستیم که باید اگر میخواهیم حرفمون محکم باشه درست بشه سندی استوار داشته باشه، یک مدرکی براش داشته باشه،
اعتبار بخشی به اون